بسم الله الرحمن الرحیم و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. ادله که خدای سبحان درباره ذات و اوصاف الهی ذکر میکند چند قسمه. بعضی از اون ادله ناظر به هستی نامحدود است، نظیر سوره مبارکه اخلاص و همچنین آیات اوائل سوره حدید و ماننده. بعضی ها ناظر به اوصاف خدای سبحان است که او علیم است، قدیر است، حی لا یموت است و ماننده. بعضی ناظر به خلقت خدای سبحان است که او خالق است و غیر از او احدی خالق نیست. بعضی ناظر به ربوبیت اون ذات است که او مدبر و پرورنده است و احدی مالک و مدبر نیست. و بعضی هم ناظر به الوهیت و معبود بودن اوست که او شایسته معبود بودن است و موجودات دیگر شایسته معبود بودن نیست. چون این امور ملازم همان، یعنی اون که معبود است حتما باید رب باشد و اون که رب است حتما باید خالق باشد و اون که خالق است حتما باید ذات ازلی باشد و دارای اوصاف کمال، لذا از این امور متلازمه چه به هم مرتبطن مقدماتی تشکیل می شود برای اثبات یکدیگر. و اون چه که انبیاء علیهم السلام با او روبرو بودن همون شرک عبادی و شرک ربوبی بود، یعنی غیر خدا را می پرستیدن و از غیر خدا مدد می خواستن، یعنی غیر خدا را رب می دانستن و غیر خدا را هم عبادت می کرد. و چون اون که معبود است باید رب حقیقی باشد و اون که رب است باید خالق حقیقی باشد و خالقی غیر از خدای سبحان وجود ندارد، پس رب غیر از خدای سبحان نیست، در نتیجه اله و معبودی هم غیر از خدای سبحان نخواهد. این ادله یک مقدار به عنوان حکمت است، یک مقدار به عنوان جدال احسن. فرق جدال احسن با حکمت آن است که اگر مقدماتی در قیاس به عنوان تسلم ذکر بشود اون جدال احسن نام دارد، یعنی مقدماتی در استدلال ذکر بشود که خصم اون مقدمه را میپذیرد، مورد پذیرش اوست. اگر چنانچه اون مقدمه حق است و خصم هم اون را میپذیرد، از اون مقدمات قیاسی تشکیل بشود میشود جدال احسن. و اگر چنانچه مقدمه حق است خواه او بپذیرد خواه او نپذیرد، کاری به تسلم و پذیرش خصم نداشته باشیم، قیاسی که از مقدمات حق تشکیل میشود حکمت و برهان خواهد بود. این که خدای سبحان نبی اکرم علیه آلاف و تحییته و کرم را معمور کرد همود اد و الى سبیل رب کرد بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادل هم باللتی هی احسن، برای آن است که گاهی مقدمات برهان حق است و تسلم رقیب و خصم در او معخوذ نیست، این استدلال می شود حکمت. یک وقت مقدمات حق است و تسلم خصم در او مأخوذ است و خصمم او را قبول دارد، این استدلال می شود جدال احسن. لذا خدای سبحان گاهی برهان بر خالقیت اقامه می کند، این می شود حکمت. گاهی مقدمه ای تشکیل می دهد که در او مقدمه این چین آمده است که لئن سألت من خلق السماوات والارض لیقولن الله، که در این آیات مقدمات مسلمه مأخوذ است، یعنی خالقیت الله را خصم قبول دارد. چون خصم قبول دارد روی قبول او استدلال تنظیم بشود می شود جدال. به این جدال احسن است برای اینکه هم در متن استدلال غیر از حق چیزی راه ندارد، هم مستدل غرضی غیر از ارشاد حق چیزی در ذهن ندارد، قهرن می شود جدال احسن. اما جدالی که انسان بخواهد از ضعف طرف سوء استفاده کند، حقی را باطل کند، باطل را حق کند، البته این جدال محرم است و این جدال محرم
غیر از اون جدالی است که در حج محرم است، او یک بحث جدایی دارد. این ذکر خاص است بعد از عام. اصولا اون مقدمات باید حق باشد، اگر حق نباشد هرگز دعوت به حق نخواهد بود، هرگز جدالش احسن نیست. جدالی احسن است که حق باشد و گوینده هم حق طلب کند تا بشود احسن، وگرنه می شود جدال عادی. اونگاه خدای سبحان برای توحید الهی از توحید ربوبی و همچنین توحید خالقی سخن به میون می آورند. می فرماید به این که کسی را باید عبادت شد که مالک سود و زیان باشد، یعنی رب باشد، و کسی مالک سود و زیان هست که خالق باشد. اونگاه از وحدت نظم پی به وحدت ناظم میبرن، پی به وحدت خالق میبرن، میگن چون نظم هست ناظم هست، چون این نظم یکیست و هماهنگ است، بیش از یک ناظم در جهان نیست. برای اثبات وحدت ناظم از وحدت نظم استفاده شد، قیاسی تشکیل شد که مقدمه شرطیش در سوره انبیاء است، مقدمه حمدیش در سوره ملک است. لو کان فیه ما آلهت الا الله لفسدتا، لکن تالی باطل. برای اینکه در سوره ملک فرمود ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر اگر قلب الیک البصر خاصا و وعتی، این به منزله آن است که فرموده باشد ولکن تالی باطل فالمقدم مثله. و در این زمین است که احیانا ممکن است کسی توهم کند که دو خدا در عالم باشند معاذ الله، ولی فسادی دامنگیر عالم نشود، زیرا این دو خدا برابر اون چه حق است، اون چه واقع است کار بکنند. چون هر دو علیمن به ما هو الواقع و ما هو الحق، بیش غرض ورزی و سوء نظری نیست، هیچ سهو و غفلت و نسیانی هم نیست، هر دو هم که واقع را می دانند و هر دو هم برابر واقع کار می کنند، بنابراین جا برای فساد نیست. قهرن برهان تمام و برهان ناتمام است، باید برهان تمام را به برهان توارد علتین برگردون و ماننده. در حالی که اگر دو خدا فرض شدن، چون دو ذات جدای از همان و صفات اینها هم عین ذات است، پس دو علم جدای از همان، دو قدرت مباین همان، دو حیات مباینه همان و امثال ذلک. اگر دو مبدع فرض شد که ذاتن و صفتن مباینه هم بودن، دیگر ممکن نیست اینا برابر یک امر کار بکنن. یک وقت انسان میگوید یک نفس الامری هست، مصلحتی هست، واقع و حقیقتی هست، این دو مبدع کارهای خود را برابر با نفس الامر و واقع انجام میدهند. اگر دو مبدع علیم قدیر عادل محض بودن و خواستن کارها را با نفس الامر، با مصلحت، با واقع انجام بدهن، این مطلب تام است، یعنی محذوری در دین نیست. و اما نفس الامری در کار نیست، واقعی در کار نیست، مصلحتی در کار نیست، دو مبدع است و ما ادای این دو مبدع عدم محض، چیزی در جهان هستی غیر از این دو مبدع وجود ندارد. نه نفس الامر وجود دارد، نه مصلحت وجود دارد، نه واقع وجود دارد، نه حقیقت وجود دارد و مانند. دو مبدع و ما ادای اینها هم عدم محض. اونگاه اگر بخواهند اینها کارها را بر وفق واقع یا نفس الامر انجام بدهند، فرض ندارد. چون دو مبدعن، دو ذاتن و علم هر دو هم عین اونهاست، پس دو ذات متباین، دو علم متباین، دو حیات متباین، دو قدرت متباین میخوان کار کنن. قهرن دو جور کار میکنن. وقتی دو جور کار کردن، کار هماهنگ نخواهد بود. کار اون در کار این اثر نمیگذارد، کار اون در کار این اثر نمیگذارد، عالم میشود گسیخته. در حالی که وحدت نظم نشون میدهد که هر موجودی از موجودات عالم در موجود دیگر اثر دارد، به حال دیگر سودمند است، بلا واسطه یا معلوم است. ما موجودی در عالم نداریم که نسبت موجودی دیگر اجنبی محض باشد، نه در او اثر سوء کند، نه در او اثر حسن بگذارد، نه بلا واسطه نه معلواست. اگر چونچه عالم مشهود این چنین است که همه در هم اثر می گذارند، یا معلواسته یا بلا واسطه، مردم می شود هماهنگند. چون تأثیر تأثر ناشی از نظم علی است، نظم علی روی سنخیت های وجودی است. اگر چیزی در چیزی اثر می گذارد، معلوم می شود وجودن با او پیوند دارد. و چون عالم نظم دارد و نظمش هم واحد و هماهنگ است، پس مبدعی دارد چون عالم وجود دارد. اون مبدع ناظم حکیم است چون در عالم نظم است. اون مبدع واحد است چون نظم واحد است. از اصل وجود عالم پی به وجود آفریدگار میبریم، از نظم عالم پی به حکمت آفریدگار میبریم، از وحدت نظم و هماهنگی سراسر جهان پی به وحدت ناظم میبریم و مانند. این بیان را قرآن کریم با لسانهای گوناگون ذکر کرده که فرمود لو کان فیه ما آلهت الا الله لفسدتا، ولی تالی باطل است، برای اینکه ما ترافی خلق رحمانه من تفاوت، که یکی در سوره انبیاء کن در سوره ملک، در سوره مبارکه مؤمنون هم لسان دیگری دارد که اون لسان هم اشاره شده. فرمود به این که اگر چند خدا تدبیر عالم را به عهده می گرفتن، اذن لذهب کل الهن به ما خلق. آیه 91 سوره مؤمنون این است که ما اتخذ الله من ولد و ما کان معه من اله اذن لذهب کل الهن به ما خلق. اگر چند خدا باشد و چند کار، هر خدایی کار خود را به عهده دارد. لذهب کل الهن به ما خلق و لعلا بعضهم علا بعض، چون هر کدام بالاخره در صدد استیلا و استعلاء بر دیگری است. خاصیت یک موجودی که دارد کار میکند آن است که نفوذ ناپذیر باشد. اگر دو حقیقت شدن حتما امتیازی با هم دارند. اگر از همه جهات یکی باشند دیگر دو نخواهند بود. وقتی دو فرض می شود که اینا از یک دیگر ممتاز باشند، یعنی یک خصوصیتی در اون باشد که در این نباشد، بالعکس. اگر همه خصوصیت ها رو داشته باشند دو میشه یک. اگر الف و با این چنین باشد، ما دیگر الف و بایی نداریم، چون دو حقیقتا دو نفس الامر خواهد بود. چون نفس الامر را، واقع را، مصلحت را باید فیض خدا دانید. اگر دو خدا شدن و دو حقیقت بودن، دو نفس الامر از اینها نشأت میگیرن. پس قدر جامع خداست و اینها مخلوق قدر جامع هم. اگر اون قدر جامع اثر میگذارد، پس مؤثر کل قدر جامع است. پس اون مبدأ عالی الله است، نه اینها. قدر جامع ذهنی که نمیتواند آفریدگار خارجی باشد، باید یه قدر جامع حقیقی باشد. اون قدر جامع حقیقی میشود مبدأ فائق. مبدأ فائق که شد، اینا میشن فعل او. برهان تمام و برای این است که اگر کنون چه دو مبدع باشند، نظمی در عالم نیست، برای اینکه کار او جدای از کار این است و کار این جدای از کار اوست. از وحدت نظم پی به وحدت ناظم میبرند. و اگر دو مبدع باشد، دو نظم خواهد بود، و چون دو نظم نیست پس دو مبدع نیست. گاهی ممکن است این چنین گفته شود که خدای سبحان مطابق با مصلحت کار میکند، ماه و المصلحه کار میکند، و چون ماه و المصلحه کار میکند، ماه و المصلحه هم بیش از یکی نیست. این سخن هم ناتمام است، برای اینکه در مسئله حسن و قبح عقلی ملاحظه فرمودید که گروهی برانن که عقل در ادراکات حسن و قبح عقلی ناتوان است، یعنی در ادراک حسن و قبیح عقلی او عاجز است، از خود ادراک مستقلی ندارد، نمیتواند بگوید فلان چیز حسن است و فلان شی قبیح، بلکه میگوید هر کار را که خدا بکند حسن است و هر کاری که خدا نکند قبیح است. حسن آن است که خدا بکند، قبیح آن است که خدا نکند. و حسن و قبیح را عقل درک نمی کند و این حسن و قبح همان است که به شر برمیگردد. این حرف گروهی از اهل کلام است که عقل را در این گونه از امور معطل می‌دانند. گروه دیگر کسانی هستند که نظیر معتزله، که حسن و قوه عقلی را میپذیرن. میگوین به این که عقل درک میکند چی حسن است به چی قبیح، و شرع هم گفته عقل را تأیید میکند در اصول کلیه، و بر خدای سبحان هم لازم است که کار حسن انجام بدهد و از کار قبیح بپرهیزد. اینها افراطیین از اهل کلامن که در این قسمت معتزله جزء تران حامیان این طرز فکرن. یعنی میگن عقل حسن قبر را درک میکند و میگوید خدای سبحان حتما باید کار حسن انجام بدهد و حتما باید کار قبیح انجام نده. خدای سبحان را محکوم این قوانین میدانند. گروه سوم که متکلمین امامیه و حکمای الهیت، میگوید به این که عقل حسن قبر را کاملا درک میکند، کلیات را البته، چی حسن است و چی قبیح است در این درک ها هم مستقل است. اما این چنین نیست که بر خدای سبحان حکمی براند، بگوید که خدا باید این کار را بکند. یجب علی الله نیست، بلکه یجب عن الله است. یه وقت معتزلی میگوید خدا باید کار خیر و حسن بکند و نباید کار بد و قبیح بکند. این سخن درست نیست. یک وقت یک حکیم امامی میگوید خدای سبحان یقیناً کار خیر می کند، یجبو عن الله است نه یجبو علی الله. خدایی را که ما شناختیم او یقیناً طبق عدل کار می کند، یقیناً خیر از اون نشأت می گیرد. محال است که خدای سبحان ظلم بکند و ما یظلم ربک احدا. این هم مؤید اون حکم عقل است، نه اینکه یجب علی الله ان یفعل کذا یا یجب علی الله ان یترک کذا. چیزی بر خدا واجب نیست، قانونی بر خدا حاکم نیست. وجوب علی الله باطل است، ولی وجوب ان الله حق است. یعنی یقینا خدا این کار خیر انجام میدهد. ما یقین داریم که خدای سبحان به وعدش وفا می کند، نه اینکه بر خدا واجب است که به وعدش وفا کند، چون قانونی بر خدا حاکم نیست. چرا؟ چون اگر اون قانون بخواهد حاکم باشد حتما باید امر وجودی باشد، چون عدم محض حکومتی ندارد. اگر اون قانون یک امر وجودی است، در اساس توحید غیر خدای سبحان هر چه هست، هر چه هست از موجودات علمی و موجودات عینی و خارجی، همه و همه مخلوق خدای سبحان هست. خود اون قانون را هم خدا آفرید. این چنین است که قانونی در جهان بوده و خدای سبحان موظف بود معاذ الله که برابر اون قانون کار کند و اون قانون را احترام کند، یا اون قانون بر خدا حکومت کند، نظیر قوانین کلی که در عالم هست و بر انسان حکومت میکند که انسان این چنین کار بکند. انسان ها مضطر در برابر قوانینند و نه مجبور. کسی نمیتواند بگوید من غذا نمیخورم، میخوام بدون هوا و استنشاق هوا بمانم. این نمیتواند. این مضطر است که بر اساس قانون حاکم بر کل نظام کار بکند. کسی بگوید من نمیخوام بخوابم اصلا، این نمیتواند. این مضطر است که کارهای خود را طبق قوانین حاکم بر جهان تطبیق بکند، اما مجبور نیست که گناه بکند. او مضطر است که غذا بخورد. غذا دو قسمت، حلال است و حرام. شریعت گفته، عقل گفته که حلال را بگیر حرام را نگیر. مجبور در کار نیست، موزد هر به اصل کار است. و اگر در یک موردی اتفاق افتاده که او همونطوری که موزد هر به اصل غذا خوردن شد، موزد هر به حرام خوردن هم شد، نظیر اکل میته اندل استرار یا فی المجاعه، از اون طرف تکلیف هم گرفته می شود که رفع مستور رو. این چنین نیست که انسان بگوید من آزادم. انسان موزد هر است و نه مجبور. قوانینی که در جهان مخلوق خدای سبحانه بر انسان حکومت میکنن. کسی نمیتواند بگوید که من نمیخوام نفس بکشم و زنده میمانم، این مقدورش نیست، باید نفس بکشد، منتها در فضای حلال نفس بکشد، نرود در خانه غیر استنشاق کند، هوای غیر رو تصرف کند، نرود غذای غیر رو تصرف کند. مضطر به غذا خوردن و نفس کشیدن هست، اما مجبور به حرام نیست. در همه مواردی که انسان مضطر است دو راه دارد، یکی حلال یکی حرام. غذا دو قسم است، نفس کشیدن دو قسم است، پوشاک دو قسم است، مسکن دو قسم است و ماننده. حلال دارد به حرام. انسان مضطر است که پوشاک داشته باشد، مضطر به حرام که نیست. اگر یه وقتی مضطر به حرام شد تکلیف الهی هم گرفته می شود که رفع مستور. هر موجود دیگر همین است. فرشته ها اگر بخواهن کار بکنن، کارشون را باید بر اساس یه واقعیت و نص انجام بدن. لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. حالا اگر از جهان طبیعت به ماورای طبیعت راه یافتیم، به جهان فرشتگان هم سری زدیم و از اونجا گذشتیم و مقام واجب رسیدیم، حالا خدای سبحان میخواد کار انجام بده، آیا خدا مطابق با واقع، مطابق با نظم، مطابق با قانون کار میکنه یا نظم و قانون آن است که از خدا نشأت بگیرد؟ خدا کارش را برابر با نفس الامر و واقع و مصلحت انجام نمیدهد تا ما بگوییم دو خدا مطابق یک مصلحت کار کنند. اگر دو خدا هستند، دو ذات است و دو علم است و دو تشخیص است و دو قدرت است و دو حیات و دو تا نفس الامر خواهند داشت. ولی میگوییم خدایی که حکیم است یقیناً کار خیر از اون نشأت میگیرد. لذا مرحوم صدر المتعلمین وقتی این جمله را از مرحوم بو علی نقل میکند، او را به عنوان کلمه قصیره و از کلمات قصار حکمای امامی میشمارد که میگوید نعم ما قال بو علی که یجب ان الله ان یفعل کذا، نه یجب علی الله. ما یقین داریم که خدا مؤمنین را به جهنم نمیبرد، نه باید ببرد، هیچ چیزی بر خدا حاکم نیست. ولی ما میدانیم خدای سبحان به احدی ظلم نمی کند، نه نباید ظلم بکند، چه باید و نبایدی بر خدا حکومت کند، چون خود اون قانون آفریده خداست. اگر عقل به جای رسید که خدا را شناخت به مقدار امکان و اوصاف اون خدا را شناخت به مقدار امکان، افعال اون خدا را هم میشناسد به مقدار امکان. عقل میگوید خدایی که هستی محض است، علیم است، قدیر است، حی است، رحمان است، رؤوف است، این خدا محال به کسی ظلم بکند. یمتنع او عن الله است، نه یمتنع او علی الله. بین این فکر امامیه با اون فکر اهل اعتزال، با اون فکر اشاعره فرق هاست. اشعری میگوید عقل معطل است، درک صحیح ندارد. معتزله میگوید درک دارد، اونچنان قائل به افراط است که میگوید عقل بر خدا حاکم است. میگوید یجب علی الله ان یعدل و یمتنع علی الله ان یظلم. و امامی میگوید عقل درک های قوی دارد و خود را و کل درک‌های خود را و مدرکات خود را مخلوق خدای سبحان می‌داند. می‌گوید محال از خدا ظلم بکند، یجب ان الله ان یعدل، حتما خدا طبق عدل رفتار می‌کند، نه حتما باید طبق عدل رفتار بکند، چون هیچ قانونی بر خدای سبحان حاکم نیست. لذا فرمود الله خالق کل شیء. این سوال را در همون حدیث دو نفر کردند، در روایات هم دو جواب به این سوال داده شد. یکی یه سوال متوسطی کرد که اگر خدای سبحان قدرت مطلق دارد بتواند زمین را مثلا در پوست تخم مرغ، در ظرف تخم مرغ جا بدهد بدون اینکه اون پوست تخم مرغ بزرگتر بشود و بدون اینکه اون زمین کوچکتر بشود. حضرت یه جواب متوسطی به حال او داد، فرمود به این که تو که چشم باز می‌کنی بسیاری از این مناطق وسیع را می‌بینی، خدای سبحان بزرگتر از زمین را در کوچکتر از تخم مرغ جا داد، یعنی در مردمک چشم شما جا داد. این یه جواب است که اون شخص قانع شد. این روایت رو مرحوم صدوق در توحیدش نقل کرد. همین سوال را یه شخص دیگر در مجلس دیگر از امام سلام الله علیه کرد که باز اون روایت رو هم باز مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحید نقل کرد و حضرت عرض کرد که اگر خدا به کل شیء قدیر است باید بتواند زمین را در پوست تخم مرغ جا بدهد. حضرت فرمود به اینکه خدای سبحان به کل شیء قدیر است و الذی سألته لا یکون، او شیء نیست، لا شیء است. فرمود خدا بر همه اشیا قدیر است، یعنی بر همه ممکنات، اما محال لا شیء است، لا ذات است. دو دو تا پنجتا لا شیء است، نه شیء، لا ذات است، نه ذات. بنابراین تخصصا از تحت الله بکل شیء قدیر خارج است، محال ذات ندارد. اون کسی که قدری بهتر و عمیق‌تر فکر می‌کرد، حضرت جواب دیگر داد، فرمود گرچه قدرت خدای سبحان نامحدود است، اما والذی سألته، اونی که تو پرسیدی، والذی سألته لا یکون، اون مطلبی که تو مرا از اون مطلب مورد سوال قرار دادی، او شدنی نیست. این کانه کانه تامت. خدای سبحان قبل از آفرینش به همه خصوصیات عالم است و چون خود عین حق است، آیت حق و نشانه حق هم خیر است. ولی اگر دو مبدع بودن، دو تا ذات جدای از هم، دو تا علم جدای از هم خواهند داشت، یعنی دو علم مباین، بهرن دو نفس الامر مباین از اینا اشعت میگیرن. حالا ممکن است تفصیل این قضیه را به خواست خدای سبحان وقتی به آیات سوره اسراء و انبیا رسیدیم بحث بشه انشاءالله. خب دو تا حقیقت نامحدودن، دو تا متباینن. اونا که دو تا محدودن یه جامعه ای دارن، اونا که دو تا محدودن مثلا ایمان دارن، هر دو به یک قانون معتقدن، هر دو محکوم یک قانونن، ممکن است که کارها را هماهنگ کنن. ولی اگر دو مبدع شد، دو تا ذات متباین شد، دو تا قانون متباین از اینا نشأت میگیرد. دیگر قانونی نیست که اینا کارهای خود را برابر اون قانون تنظیم بکنن. فرمود در آیه محل بحث و الهکم الهون واحد. این وحدت البته نه عددی است، نه نوعی است، نه صنفی است، از صنف وحدت های ماهوی نیست، بلکه وحدت هستی است. و این وحدت هستی هم وحدت عددی و امثال ذلک نیست، اون وحدت اطلاقی است. چون وحدت اطلاقی است نامحدود است و چون نامحدود است جا برای غیر نمیگذارد. در بیانات تسنیمی سلام الله علیه هم هست که واحد لا به عدد، دائم لا به عمد، قائم لا به عمد. درباره ابدیت خدا عمد و تاریخ راه ندارد، در برابر قیام خدا عماد و ستون راه ندارد، تکیگاه راه ندارد. وحدت الهی هم منزه از وحدت عددی است و ماننده. لکه یا الهی وحدانیت العدد، یعنی وحدت عددی هم مال شماست، نه انت واحدون بالعدد. منتها عدد یک نمونه خوبی میتواند باشد، یه آیت خوب میتواند باشد، یعنی در این حال که عدد رو شما وقتی بررسی میکنید میبینید غیر از واحد چیز دیگر نیست، معذالک هر کدام در موطن خودش هستن. مثلا ده رو وقتی شما تحلیل میکنید میبینید غیر از ده تا واحد و یک وصف عشره هم که باز اونم واحد است چیز دیگر نیست. یعنی شما کل این نظام را که بخواید بررسی کنید، هر چرا و هر جا را بخواید تحلیل کنید، غیر از فیض حق چیزی نصیبتون نمی شود. این همون داخلون، یعنی فیضش داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه. عدد این چین است، وحدت عددی هم چین است. وحدت عددی با تکررش عدد می سازد، در این حال که واحد را گفتن عدد نیست، برای اینکه قابل قسمت نیست. عدد کمیت است و قابل قسمت است، ولی واحد قابل قسمت نیست. معذالک همین واحد با تکررش عدد می سازد و شما هر چه عدد را جستجو میکنید، تحلیل میکنید، ببینید غیر از وحدت چیزی نصیبتون نخواهد شد. وقتی صد را شما منحل میکنید، میبینید صد تا واحد در میاد با یه وصف معه که اونم واحد است. واحد عدد می سازد
خودشم عدد نیست، درون همه اعدادم همین واحد است، غیر از واحدم چیزی در عدد نیست، با اینکه خود واحد عدد نیست. این میتواند آیتی باشد برای فیض حق سبحانه و تعالی که داخل فی الاشیاء لا بالممازجه، نه ذات داخل است، اون فیض منبسط که ظهور حق است داخل است، اون ظهور و فیض داخل در اشیاء است، درون اشیاء، بیرون اشیاء، سطح اشیاء، بالای اشیاء، پایین اشیاء را فیض حق گرفته، چیزی برای اشیاء نمیماند غیر از فیض حق، با اینکه فیض حق رنگی ندارد، نامی ندارد، نشانی ندارد. فیض حق درخت نیست، فیض حق سنگ نیست، اما درختی که شما تحلیل میکنید میبینید هیچ شیئی از اشیاء درخت نیست مگر اینکه فیض حق او را فرا گرفته. اون بیان بارک امام سجاد میتواند ناظر این باشد که وحدت عددی آیت فیض حق است. اگر گفتن هو داخلون، این داخل فعل اوست، خود این دخول و نفوذ وصف است، یعنی خدای سبحان در مقام فیض این چنین است نه در مقام ذات. این داخلون فر اشیا که وصف است، نشانه آن است که ذات با این وصف در مرحله صفت اتحاد دارد. والحمد لله رب العالمین.